أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. مقدمتن میلاد مولایمان حضرت عسکری علیه السلام رو تبریک عرض میکنم و از حضرت حق عاجزانه تقاضامندی با همان اراده و ربوبیتی که این بزرگان رو در این تاریخ بشری عرضه کردی و در مقابل ما قرار دادی که چه راه گشوده ای به سوی خودت از طریق این اولیای معصوم برای بشر هست، به حقیقت مولای من حضرت عسکری علیه السلام راه گشوده به سوی خودت رو برای ما بیش از پیش گشوده بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عنایت داشتید که قرآن به عنوان مکتبی که بناست تمام مناسبات بشری رو به ولایت الهی مدیریت کنه، در جز جزء مسائل بشر حکم خدا رو طرح میکنه، چون الله ولی الذین آمنوا هو الولی. وقتی فقط خدا ولی است، و انتظار اینه که خدایی که فقط ولیه ولایت ما را به عهده بگیره. خب صورت به عهده گرفتن ولایت اینه که در کوچکترین مسائلمون رو هم او ولایتش رو اعمال کنه، ما را به خودمون باز نگذاره. جایگاه احکام جایگاه حساسی است از این جهت، صورت اعمال ولایت الهی است بر بشریت. علاوه بر این که خب این احکام است که جای هر کسی رو تعیین میکنه، جایگاه انسانها خیلی کمک میکنه که انسانها به هم تجاوز نکنن در حقوق هم دیگه. اگه شما بدونید حقوق من در نظام الهی چطوری تعریف شده است، خب این سکان نظام اجتماعی بشر رو در کنترل قرار میده. اگر انسانها بشینن و حقوق افراد رو تعیین کنند، خب این مجاز هست که هر کسی اون حقوق رو زیر پا بگذاره. اینه که حتما خدایی که بشر رو خلق کرده است و میخواد بشر در جامعه شکوفا بشه، حتما حقوق هر فردی رو در جایگاه اجتماعی و در نسبت با بقیه تعیین میکنه. هر عرضی که جلسات قبل شد داشته باشید، وقت اینجاست که تثبیت شخصیت میشه برای انسانها. تثبیت حقوق تثبیت شخصیت میشه، تثبیت شخصیت منجر میشه که انسانها به راحتی تحت تأثیر تبلیغات و تجاوز فکری افراد قرار نگیرن. یکی از ضربه هایی که امروز ما داریم میخوریم و جوانامونمون رو داریم از این جهت ضربه پذیر میکنیم اینه که جوان ما چون حقوق الهی خودش رو در نظام الهی نمیشناسه تأثیر پذیر میشه. راز تأثیر پذیری یه نسل اینه که حقوق اجتماعی و نسبت و رابطه خودش را از طریق خدا نمیدونه. دشمنم که همینا میخواد. دشمن وقتی طمع پیدا میکنه به ما که بداند که تأثیر میتونه رو ما بگذاره. چه موقعی بر ما تأثیر میذاره؟ وقتی که ما جایگاه همو نشناسیم. چه موقعی جایگاه همو نمیشناسیم؟ وقتی که حقوق همو نمیدونیم. نمیدونیم که این خانم، این آقا، این پدر، این مادر، این برادر، این خواهر چه جایگاه حقوقی دارن از طرف خدا. این گناه، این انحراف چه جایگاهی دارن. این جایگاه ها حتی تو امور سیاسی هم قبلا عرض شد، ما جایگاه سیاسی افرادم اگه ندانیم دشمن و دوست قاطی میشه. اینجا در آیاتی که گذشت جایگاه حقوقی افراد رو از نظر ارث مطرح میکرد. در آیه 15 و 16 و به یه معنا 17 و حتی 18 خیلی ظریف میخواد هم جایگاه انحراف خطرناکی که از نظر جنسی برای جامعه به وجود میاد رو درست بشناسونه که چقدر ضرر داره و همم مشخص کنه که چه نسبتی جامعه باید با این حرکات داشته باشه. میفرماد واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، یعنی اون زنانی که از جامعه شما یعنی جامعه اسلامی اومدند و گرفتار فاحشه، فاحشه یعنی کار بلند شدیدن زش، چون ادب رعایت شده است معلومه است که منظور چیه. خب میفرماد اگه زنان دون گرفتار این کار شدن که خب اعم از زنا و همون رابطه همجنسی بین زنا یا هم رابطه زنا، میگه که خب شما مواظب باشین فستشهدوا علیهن اربعتن منکم، اولا چهار تا شاهد باید در صحنه بیارین تا این اتهام ثابت بشه. خب همینش شما تازه اینجا عجیبه تو این مسئله میگه چهار تا مرد باشند. دقیق مسئله، حالا بحثای دیگه هم داره که یه مرتبه خدای نکرده رقابت بین زنا، عصبانیت، تهمت، تازه چهار تا هم باشن. یادتونه که در موردهای دیگه بحث دوتا بود، دوتا زن یه مرد، اونجا بحث فرق میکرد دینی که مثلا میخواستید داشته باشید. میگه چهار تا مرد باشن، بعدم میفرماد که خب اینا بیان تو محکمه شهادت بدن. به نظرم رسید و فکر میکنم و انگار این طور بود و اینا که نمیشه جامعه را بریزیم به هم که. بله فحشا یعنی اگر زنان یه کار به این زشتی کردن خیلی باید حساس باشی، اما به این راحتی به تعبیر حضرت آیت الله جوادی می‌فرماد چهار گواه بگیرید، چون که به صرف اطلاع از تبهکاری نمیشد زن رو متهم کرد. حالا بعدش میگه که خانه نشینش کنید، باید به یه نحوی نگهش دارین در خانه. میگه خب به این راحتی که نمیشه که. بله. میگه ولی قاعده اینه، اگر این بیباکی بود که یک زنی، چون آیه بعدیش مرد به مردا میشه، اگر یک زنی بیباک بود نسبت به این کار، به طوری که چهار تا مرد تونستن راحت شهادت بدن، اینا تو این شرایط، دوباره دقت کن، اگه اول آیه رو نفهمیم آخر آیه سخت بی خودی برای خودمون یه نظرات میدیم، اینا با این بیباکی با این بیحیائی اگه اومده است تو صحنه، فَإِنْ شَهِدُوا، اگر اون چهار تا اومدن گفتن دیدیم دیدیم، نه اینکه آقا ما دیدیم تو اتاق بودن، خب که دیدن این دیدن فاحشه فحشا نبود که، دیدیم. خدا رحمت کنه آیت الله محمدی گیلانی، اگر بشید یه زمانی مسئول سیستم قضایی کشور بودن، من چاره‌ای ندارم مثال ایشونو بگم، فرمودن که باید اگه ریسمان بینشون رد میکنیم گیر کنید، چاره ای نداشتن، میخواستم بگن آقای همینطوری که نمیشه، شما با وهمیات خودتون مورد خیلی عجیب و حساسه. میگه حالا اگه اومد ما یه همچی بیحیایی به صحنه اومد، میگه بله، فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، اینا را زندان ابد بکنید. این خانم، بحث خانمه، با چرا خانمم، به قول علامه طباطبایی این خانم با این روحیه که اینقدر بیباک است، مگه میشه تو جامعه را بیفته؟ خب جذبه هایی دارد، بیباکی هایی داشته است، چلا میگه این را باید شما حبس ابد بکنید، یا یجعل الله لهن سبیلا، یا اینکه خداوند یه راهی را بگشاید، که اصطلاحا میگن خدا رحمت کند واقعا علامه طباطبایی اینا اینجا خیلی وقت گذاشتن، که گاهی آیات حکم موقت رو داره. اینجا اختلاف است که آیا این نسخ شده تو سوره نور که دارید، که سوره نور بعد این آیه یه جوری دیگه، بعد این حکم موقت تبدیل شد به یه حکم دائم، که نی چی؟ اگه زن شوهر داره یا مرد شوهر داره، مرد زن داره، که حالا بعد میگه اینجا، حالا چون بحث زن هست میگه اگه زن شوهر داره است که رجمش کنید، اگر هم که شوهردار نیست که حدش بزنی. پس این اینجا چیه؟ اینه بهش میگن حکم موقت. آیا نسخ میشه این آیه توسط اون آیه؟ بحث است بین علما. بهترین برداشت به نظر من حضرت آیت الله جوادی حفظ الله اینجا دارن، میگن نه، این اصلا برای اینه که زمینه باشد برای حکم دائم، مثل خود حکم حرمت ربا و مشروب. ببینین حکم از اول اون بود، اما حکم موقت جامعه ظرفیتی پیدا میکنه، حکم اصلی میاد. اینجا حالا یه مرتبه این خانم اگر که شوهر داره یه همچی بیباکی کردن، آنی مثلا بکشندش، این برداشت منه و نم درسته، یعنی اون به عهده خودم، این که آیا حکم قتلش یا دادن رجمش کردن، آیا حضرت آیت الله جوادی همین اندازه فرمایش دارن که این یه حکم موقته، حکم بعدی رو بعد در سوره نور آورد. خب ولی حرف اصلی پس اینجا چی شد؟ که آدم ها در نظام اخلاقی جامعتون، اولا فحشا، یعنی وقتی زن گرفتار کار زشت اون چنینی و تبهکارانه شد، حکمش سخته، اما قواعدش باید رعایت بشه. حکمش اولا اینه که همیشه در خانه بماند تا اینکه حکم خدا بیاد، که بعدم حکم خدا اومد که همونطور که عرض کردم یا رجم و یا و حد. ولذان یعتیانها منکم فآزوهما فانتابا و اصلها فاعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما. حالا اون زن و مردی که اونجا فقط مربوط به چی بود؟ زن. خب حالا اینا بخواییم با اون آیم ترکیبش باید بکنیم. حالا اون زن و مردی که یعتیانه ها به اون فحشا دوتاشون گرفتار شدن از شما آدم های مسلمون ها فعازوه ما، اینا رو باید تنبیهشون کنید. اونجا اگه یادتون باشید گفت اگه زن این کار کرد چه کار کنی؟ حبسش کنی. اینجا خب حالا این خانوم و این آقا خدایی نکرده یه همچی گرفتاری برای خودشون و جامعه درست کردن، بیپروا و این کار کردن. اینجا میگه که خب هر دوشون رو تنبیه کنه، اون حبس جداست، اون باید باشه، اما حالا این خانوم و آقا را باید تنبیه کنی، همون حدی که جاری میشه یا علاوه بر اون باید جامعه نسبت به اینا حساس باشه، جامعه باید از اینا یه نحوه تبری بجوید. دقت بفرمایید، این جامعه باید نسبت به این ضد ارزش عکس العمل نشون بده، کار زشتی شده است. پس این میفرماد فعازوهما، پس با اینا برخورد سخت بکنید، تنبیهشون بکنید. فانتابا، حالا اگر که واقعا توبه کردن، واقعاش از کجا در آوردین؟ و اسلحه ها، معلومه است که حالا میگن غلط کردیم اشتباه شد، نه، دیدین واقعا توبه کردن، فعرضوا عنهما، دیگه سخت بهشون نگیرید، بپذیریدشون. حالا بپذیریدشون اون قضیه خانم چی میشه؟ نه، اون باید حبس باشد، مرده را نمیشه حبس کرد، برای اینکه مرد اولا مسئله اقتصادی زن و بچهش چی؟ در ثانی خطری که به تعبیر حضرت آیت الله جوادی اون جذبه هایی که یه زن بی‌پروا برای بقیه ایجاد میکنه، این مشکل برای یک مرد نیست. فرماد که اون حکمش جداست که بمونه تا حکم بیاد، که خب بعدم حکم اومد که حدش بزنید یا رجمش کنید. ولی پس در هر صورت اینجا میفرماد که اینها اومدیم و نه حالا توبه کردن. حالا اگه توبه کردن از چی منصرف باشید نسبت به اونا؟ از اذیت کردنشون، دیگه سر به سرشون نگذارید، بایکوت اجتماعیشون نکنید. اگه دیدین واقعا یه غلطی کردند و معلوم است این تیپ دیگه اون تیپ نیست، فاعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما، خدا تواب رحیما بهتر از من میدونین. یعنی اولا خیلی خوب میپذیره، در ثانی محبت آمیزم میپذیره. رحیم یعنی ارتباط یه خورده رفیقانه، فرق میکنه. میگه خدا اینجوری با آدمی که توبه کرده است برخورد میکنه. حالا آیه بعدی هم که بخونیم این توبه را یه خورده باید روش بمونی. انما توبتو علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیم. میگه قضیه توبه اینه که انما تو علی الله، بر عهده خداست که توبه را بپذیره. خیلی دقت میخواد، یعنی محال از کسی توبه کنه و خدا نپذیرد، به عهده کسی که نیست که بگه پنه این عصبانی است، این دلش نمی، خدا به عهده گرفته از توبه را. پس حتما اگه کسی رجوع الی الله داشت، رفت به طرف حضرت حق، از اون چه بود غیر اون شد. خوب دقت کنی، توبه پدیده عجیبی است در این عالم. توبه نشانه سعه نظام الهی است. ببینید شما همه دونید که گناه عوارض داره، کسی که گناه میکنه میزنه به هم معادلات عالم را. و شما حساب کنید یه گناه، همین گناه زنا، خب این گناه زنا که فقط این زن و مرد به مسئله نمیفتن، جامعه پریشان میشه، ذهنا میریزه به هم، خانواده ها دائم ذهنشون خراب میشه، چیز بدیه گناه. خب حالا اگر ما رو اینا بمونیم که خب راستی این گناه که ریخ به هم جامعه را، این آیه داره میگه نه آقا، نظام الهی اینقدر سعه و ظرفیت داره که برگشت بده جامعه را به اون حالت اول. یکی از خطراتی که پیش میاد برای بعضی از رفقا اینه که میگن آقا اگر که گناه کردیم بعد دیگه مثلا دیگه ما حالا فایده نداریم، ما توبه هم فایده نداریم. من نمی‌دونم از کجا اینا در آوردن. شاید رو سایت ما هفته ای نیست که یکی این سوال نداشته باشه که آقا ما گناه کردیم، ما حالا توبه کردیم، اما میگن عوارضش میمونه ده، پس ما هیچ وقت دیگه آدم حسابی نمیشیم. ما دائم این روایت ها براشون مینویسیم که بابا پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می فرمان من تاب لزن بن کمن لازن بله. دیگه اصلا این روایت، آقا کسی که از یه گناهی توبه کنه مثل اینه که اصلا این گناه رو نکرده است. من تعجب میکنم بعضی آقایون گنه آقا عوارضش چی؟ نا چیه میگم؟ ما این است روایتمون. بعدم یکی اینجوری مثال زده که خب اگه شما بری سر یخچال یه شیشه مشروب رو بخوری و بعد ندونی که این مشروبه گناه نکرده ولی مسکه میشی، خب چه ربطی به بحث ما داره؟ مردم ها اینجوری مرد سر به سرشون میذارن، مایوس میکنه. ما اینا رو نداریم، عوارض و اینا. آقا میگه که حالا از این آیه، این تمام این روایت ها یه بار، این آیه از همه روایت ها دقیق تر ما رو داره میگه، اونا همشون روایت هاییست که تبیین آیه میکنن. آقا شما خوب عنایت بفرمان، ممکن است بگوی که خب بعضی استاد اخلاق فرمودن، ما نوکرشون هستیم ولی ما یه آیه میذاریم جلوشون. میگن خیلی خوب، گناه که بکنه بعد که توبه کنه دیگه گناه پاش نیست، اما فرصتی که از دست داده است چی؟ خب خود خدا میگه ان الله یحب التوابین، میگه بیا بغلم باز. خب یعنی فرصت ها جبران میشه؟ مگه نمیگه یبدل الله سیئاتهم حسنات؟ خیلی آیه عجیبیه، یعنی قرتی بازی های طرف رو تبدیل میکنیم به یه بچه یه ماه جبهه‌ای. دیده بودین بچه ها جبهه را؟ گاهی این شیطنت های تو خیابون و لختی بازی هاشون تازه به درد ما میخورد. والا این طوره بود، بعضی این سردارا زنده باد، حالا بعد واجه چی به کار ببریم. بالاخره من این آیه رو نمیدونم ازش چطوری بگذرم. یه وقت باله میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، یذهبن السیئات. اونجا خدا میگه آقا اگه کاری خوب بکنی کار بدات میره. این آیه چی میگه؟ یعنی تو اگه بدی کرده یا هر غلطی کردم من و شما با هم ببخشید. بالاخره ان الحسنات یذهبن السیئات، نماز خوندیم، صله رحم کردیم، احسان به والدین کردیم، این اینا حسنات هست یا نیست؟ آقا یذهبن السیئات، تمام شد، سیئاتت رفته. این یه آیه، اونجا میگه نه، تازه ما بغلش هم میکنیم این بدیاش رو، میگم باریکلا خوب لختی بودی بیا بغلم. از این آیه این در میاد یا در نمیاد؟ ان الحسنات ببخشید یبدل الله سیئاتهم، سیئات آقا معنیش چیه؟ یعنی بدیاشا تبدیل میکنی به خوبی. من موندم این آیه چی میخواد بگه، چطوری؟ کشکی که نه، آیه قبل داره، یعنی اگه آمنو و عمل و صالحات ایمان داشت، بازم کمی وارد تاریخ خودش شد. عمل و صالحات یعنی دغدغه خوبی و خیر به مردم و ایجاد جامعه اسلامی داشت. اینا ما تا کجا میبریمش؟ خب خدا رحمت کنه علامه طباطبایی بحث مفصلی در اینجا در المیزان راجب توبه کردم. من دوست کلمش را که یادداشت کردم میخونم، خواهش میکنم برید به این قسمتی که در المیزان هست رجوع کنید. خیلی خوب این مرد گفته است. ایشون میفرمان توبه یک حقیقت مؤثر در نفس است. باره کردم ببین مؤثر در نفس است یعنی چی؟ یعنی اصلا این آدم دیگه اون آدم نیست. اینا میگن توبه یک حقیقت مؤثر در نفس است و موجب حفظ روح و امیدواری می شود. بعد آیه میارن که خوب داریم، ولان تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این جمیعا رو برای چی آورد؟ بابا ول کن دیگه، که نه آقا من یه جا دیگه هم یه بدی کردم. بابا جمیعا. خب حالا فضای سوره رو میخوام دستتون بیاده که حالا طرف یه غلطی کرده است. اولا چهار تا شاهد هست، یعنی راست راستی غلط کرده است، بیباک هم بوده است. حالا تازه اگه توبه کرد خب بپذیریدش دیگه، هم سر به سرش نگذاری. اگه نگفت قبلش سر به سرش بزنیم میگه کارت زشت بود، خیلی بد کاری کردی، آقا ولش کن دیگه. بله حالا پس آیه 17 رو نگاه کنید، یه صلوات هم بفرستید. انما توبتو علالله علالله للذین یعملون السوء بجهالته ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما. یخته یخته بریم جلو. میگه این توبه ای که به عهده خداست، خدا به عهده گرفته است، مربوط به کیاست؟ این بچه‌هایی که نمیدونستن دارن چه غلطی میکنن. به جهالتنا خدا رحمت کنه علامه را و حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرماند، یعنی میدونه این گناهه، خوب دقت کنی، اما نه این که معاندن در مقابل خدا، دلش بالاخره این گناه را دوست داره. یعنی به تعبیر خودشون من یادداشت کردم، نفس امارش و از روی هوس این گناه را کرده است، نه انادن با حق. شما چند تا آدم میشناسین که آدم بدیند و گناه میکنند میخوان با خدا لجبازه کنه؟ نه حوثشونه. انادن با حق که نیست که، دیدیم که میگم گاهی برای ما مینویسن میگن یه غلطی کردیم حالا چی کار کنیم، یعنی اون وقت نفس امارشون گرفتارن، نه اناد نسبت به حضرت حق دارن، نه اینکه میخوان میگن چون خدا گفته نکنید ما میکنیم. چند تا شما سراغ داریم که بگه چون خدا گفته این کار گناه است من میخوام بکنم، من که سراغ ندارم. همون که به جهالت، یعنی از سر هوس، از سر نفس اماره. خیلی دقت کن این تفسیرای علمای ما مبتنی بر فرهنگ دینیه. من که جرأت نمیکنم اینجوری حرف بزنم، که اینا مال یه آدمای بزرگیه که اینجوری حرف زدن، دقیقم هست. میگه خب حالا توبه وظیفه خداست، خدا به عهده گرفته است توبه بچه های مسلمان ها را بپذیره. یه غلطی کردن، یه گناهی کردن از سر هوسشون، از سر نفس امارشون، بعدم چی؟ بعدم بودن عجب کاری کردیم، چه غلطی کردیم، مگه در نمیاد؟ ثم یتوبون من قریب، همه هم عجب غلطی کرد، چه کاری بدی کردیم؟ و اولئک یتوب الله علیهم. خدا میگه بیا بغلم، بد کاری کردی که کردی دیگه، حالا بیا، حالا که میگوی عجب غلطی کردم دیگه بیا. فاولائک دوباره یتوب الله، اینا اونان که خدا رو بهشون کرده است. خب واقعا من امیدوارم به این نسل، زمینه اینقدر زیاد است برای گناه، دشمن بدبختم اینقدر امیدواره که نه آقا ورود کردن رو سایت های مستحزن اینا، خیلی ورود کردن اینا، آره جون خودت، چرا توبه بعدشونه نمبینی؟ توبه میکنن بچه های ما، میان به طرف دین، خدا اینها رو بغلشون میکنه. برای همین هم میبینید که کربلا شو میرد، اربعین شو میرد، بعدم کرد 22 بهمن هم باشه حاضر است. چند تا چیز گناه چیزی بدیه، اما بپاید در اون نظامی که حضرت حق تعریف میکند ما گناه رو ببینیم. افراط و تفریطش خطرناک است. بله خدای نکرده یه اباحه‌گری بسیار خطرناکه. اباحه‌گری یعنی چی؟ یعنی گناه رو گناه ندونیم. این بیچاره میکنه جامعه را. اما گناه رو مرزهاش رو مشخص کنیم، همینه که آیه میگه، بعد آخر آیه هم هست و کان الله علیما حکیما. خدا از اول علیم و حکیم بوده است. چند جور مفسرین عزیز نگاه کردن، یکی این که به بنده هاش داناست، میدونه که نه اگرم یه گناهی بکنن اینا زود توبه میکنن. یکی اینه که میفرماد که علیم است، یعنی میدونه کی واقعا توبه کرده است، کی نه توبه نکرده است. ولی حکیمم هست، رو حساب دارد به شما میگید و برنامه هاش رو میریزید و عمل مؤمن را حکیمانه باش برخورد میکنه، که با بحثی که شد راحت میخونه. میدونه، خدا میداند که اینو که نباید ما زود گناهکارش بدونیم. آقا ما باید اینا ببینیم که این بنده خدا اگرم یه گناه کرد زود توبه میکنه. ثم یتوبون من قریب، زود توبه میکنه. اینا رو بپاید با اونایی که بعد میگه نه اصلا روحیتا آدمای بدی ان، میگه اینا رو بپاید با اونها یکی نگیری. الان متاسفانه این خطری ما رو تهدید میکنه که بدان رو تقسیم نمیکنیم. مقام معظم رهبری در روز عید قدیم خیلی بحث خوبی رو کردن، فرمودن امیرالمومنین دشمناش رو درجاشون رو مشخص میکرد. فرمودن طلحه و زبیر که راست معاویه یه جور نمیدیدن، فرمودن دوستانشون و دشمنانشون رو درجاشون رو مشخص میکرد و بعد اومدن رو دشمنان بیشتر بحث کردن. خب ما باید بدا رو مشخص کنیم، بدای جامعه درجهشون باید مشخص باشه. بله حالا چون مسئله حساسه این طرفش، ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی توبت الان، این که توبه نشد. فرمود لیست توبه، این که توبه نشد برای کسایی که همینطور بی قیدن هر گناهی هر غلطی خواستن بکنن. حالا که دیگه دارد عزرائیل، حضرت عزرائیل علیه السلام میگه خدای غلط کرده، به قول بزرگار میگن که این اصلا دیگه نفس اماره این ندارد که طلب گناه داشته باشه. یه نکته. بعد میفرمان توبه باید با اختیار باشه نه با اضطرار. این الان مضطر است، این دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. این که توبه نی، توبه یعنی این که شما میل به اون گناه رو از نظر نفس اماره داشته باشی و بعد به حکم عبودیت حضرت حق پشت کنی به نفس اماره. میگه نه، هر توبه ای توبه نیست. دو کس علکی از توبه شد، یکی همین که فرمود که اینها نه توبه نمی کنند، بازی می کنند با توبه. نکته دوم که بلدین دیگه، وللذین یموتون و هم کفار، یه کسای کافر حالا که دیگه رفته از اون دنیا بگه خدایا ببخشین ابصر نا و سمعنا، که فایده نداره دیگه. کافر یه عمر کافر بوده است، حالا برد اون دنیا بعد بگه خدای من برم گردونده علی اعمل و صالح هم، فرمان بی خود میگه. تو بیشتر میخواد فضای توبه رو بگه. توبه را رفقا خیلی چیز عجیبی بدونی. توبه دوباره من میخوام اون بحثی که ورود کردم یه خود تأکید کنم، ببینین عالم سعه دارد. من مثال خودتونا برای خودتون رفقا میزنم. ببینید واقعا اگه یک کسی به شما جفا کرده باشه ولی صادقانه بیاد بگه که نه آقا ببخشید اشتباه کردم و شما ببینید نه تیپن دیگه اون نیست، ببینید روح دون اینقدر ظرفیت دارد که بگه نه آقا خوبه نگو من نوکردم. حتی تو داریم که میفرمان اهل فتووت کسایند که اگه کسی بهشون یه ظلمی کرد و اومد عذرخواهی کرد و خجالت نکشیدن اهل فتووت نیستن. خب بچه ها من این طوری هم یعنی اصلا آنی که فهمی طرف واقعا پشیمون شده نمیذارد بیاد عذرخواهی کند، بغلش میکنه میگه ما ولش کن بی خیالش. مگه آدم ها اینجور نیستن؟ حالا این روح ها کی به اینا داده؟ میگه خدا نداده. و پس خدا دارد این روح ها؟ پس خدا خیلی راحت اگه کسی رفت به طرفش میگوشاید آغوش رحمتش رو. حالا این عالم چه جنسیه؟ من حرفم اینجاست این عالم مال خداست، مدبرش حضرت حق است. این عالم ظرفیت اینا داره که اگه یه کسی گناه کرد، جنایت کرد، ظلم کرد ولی پشیمون شد، این ظلماش رو تبدیل کنه به خوبی. این عالم این ظرفیت داره که بگه خلا این بیچارا چه تقصیری داشتن. حرفم اینجاست کدوم بیچارا؟ اگر اون که ظلم کرد تغییر کنه، خدای این عالم ظرفیتی در این عالم گذاشته که این ظلم اثر نداشته باشه، اثر وضعی نداشته باشه، تبدیلش خداوند میکنه همون رو به یه برکاتی که برای ما هست. که ما داشته مقام معظم رهبری در بعد از دولت آقای خاتمی یه صحبت خیلی عالی کردن، منم دائم این صحبت مد نظرمه، فرمودن در بعضی دولت ها انحرافاتی پیش آمد از اهداف انقلاب، ولی آن انحرافات در کوره انقلاب ذوب شد و ما را با تجربه بیشتر توانایی ادامه انقلاب داد. خب ازش چی بفهمید؟ نه اینقدر خودتون رو اذیت نکن که آقا نه ظلمی شد، نمیدونم اصلاح طلبا خیلی حرفا بدی زدن، خیلی جملات بدی گفتن، نفی حتی انقلاب کردن بعضی هاشون، اما حالا نتیجهش این شد که ما چند قدم جلو اومدیم یا چند قدم عقب رفتیم. نه اگه ما پش کنیم به اینا، ما تحت تاثیر قرار نگیریم، خداوند یه گشایش های برتری بر ما به وجود میاد. حالا اومدیم یه چند تاشون توبه کردن که کردن تو خب بگم آقا تو یادت چه ظلمی کردی؟ نه خدا میگه که من عالمی را خلق کردم که ظرفیت تبدیل این سیئه به حسنه درش هست. این تموم شد. یعنی تو بحث اینکه ما گناهایی که توی جامعه و یه تمدن دینی میشه رو تعریف داشته باشیم، ازش نوع برخوردمون رو مشخص کنیم، ما در این دو تا آیه یا سه تا آیه فرمود. حالا بر میگردد به باز بحث ارث. من دوباره تو بحث ارث اگه یادتون باشه میخواستم اینو مشخص بشه که جامعه چطوری اگه تعریفی از حقوق افراد داشته باشه میتونه جاشونو مشخص کنه، تجاوزی به حقوقشون نشه. در آیه 19 میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. معنی ظاهرش این است که ای بچه مسلمونا، برای شما ارث بردن زنان در حالی که خودشون بدشون میاد از این کار حلال نیست. این یه معنا. یه معناش اینه، چون علامم رو این میمونن البته، که در زمان جاهلیت اگه کسی فوت میکرده چند تا زن داشته است، اون خانمی که مثلا این آقا پسر این دختره که ارث باباشون هم میبردن که هیچ، مادرشون هم که ارث میبرده است از این خانم که مادرشون هم نبوده است ارث بچه ها میشده است. اینجا آیه اومده میگه نه این حرام است، حرام است، در حالی که هیچ زنی دوست نداره که ارث بچه‌های شوهرش بشه. دای حرف یه باب دیگه رو که علامم باز میکنن، اینم به نظرم با ادامه آیه راحت تر میخونه، میفرما نه این ترث و نسا، یا ان ترث و نسا ان ترث و اموال النسائه، میگن که برای شما حلال نیست که زنها خب مال خودشون رو میخوان که شما بیاید و فشار بیارید که این زن. حالا چند تا بحث میشه اینجا، حالا میگه بنا شد ما اینجا بحث فقهی نکنیم، ما فضای آیات رو بحث کنیم. میگه خب بعض موقع طرف این کار رو میکرد، مدست یه زن پولدار رو میگرفته است، زنی بوده است که مثلا خیلی شوهر سراغش نمیرفت ولی ارث خوبی داشته، میگرفته است که خب پیرم مثلا پیر زنی هم بوده است که این رو نه راست راستی برای شوهر باشه نه هم که رهاش کنه تا این فوت کنه و بعد چی بشه زندگیشو زم کنه. میگه اینا برای شما حلال نیست، لا یحل لکم ان ترثوا النساء، که اموال النساء بشه دا کرها. بعد میفرماند که پس این کارو نباید بکنید در هر صورت، چه اون قسمت اوله بگین چه قسمت دومه که بحث هم شده است و مفصلش هم شما تو فقه باید بخونید، فرماد نه شما حق ندارید که یه همچی برخوردی با زنان بکنید، حقوق حالا بعد می حقوق اینها را شما عملا از این طریق زیر پا گذاشتید. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، اینها را در سختی و فشارم قرار ندید که بعضی از اون مهری که بهشون دادید رو آتیتموهن نه به اونها دادین به عنوان مهر برگردید. اینجا دیگه پس معلومه است اموال خود زنان منظور نیست، اینا رو متوجه خودتون، اون چه شما بهشون دادید، اون من به زن آدم مهرشان میده. وقت گاهی مهرها اینجوری بوده است که مثلا این تکه زمین ها میداده است مهر همسرش، بعد میمده است و فشار میبرده است که اینا بده. تون آیات بعدی میرسیم، چون میخواد همینا داشته است بخواسته یه زن دیگه هم بگیره، وقت بعد میخواسته است این تکه زمین ها مهره چه کار کنه اون خانه. بعد آیا میگه این کارا چیست، اینا حرام است، این کارا رو نکنید. الا ان یعتینا بفاحشه مبینه، الا اینکه این خانم فحشای مبین به همون معنای بیباکی، اونجا بله اونجا شما میتونید بگید من این را به عفت تو دادم، تو الان خراب کردی دیگه، اینجا میتونی بگیری. اما نه اینکه حالا چون میگم بحثای مفصلی داره، ما میخوایم فقط فضا دستم بیاد. اینم عرض کنم همیشه این بوده است تو آیاتی و سوره هایی که بحثای احکام می شده است و عموما مردم دنبالش بودن، بعض موقع یک گوهرای معرفتی دقیقی را می زاشته است همینجا که حالا بعدا می رسیم بگذاریم. خب می فرماد نه، یه وقت از خدای نکرده یک گناه اون چنینی کرده است، خب اونجا بله تو می گوی من این مهر به عفت تو دادم به شرط مبینه، و مبینه یعنی چهار تا باشن مشخص بشه، تازه قاضی حکم کنه نه اینکه خودت حکم کنی. بگذری و عاشروهن، برمیگرده دوباره به اول آیه که نسبت به زنانتون عاشروهن بالمعروف، معروف یعنی اون چیزی که روح سالم میپذیرد پسندیده است براش، معروف مفصلش رو دارید توی المیزان راجب معروف که میفرمان نهی از منکر و امر به معروف. یه جا میفرمان اون چه که فطرت خوب میدونه، انسان فطری، انسان با سلامت فطرت، میگه این کار خوبه. میگه با زنا باید اینطور برخورد کنید. حالا قضیه چی بوده؟ از ادامه آیه میگه فَإِنْ كَرَهْتُمُوهُنَّ فَعَثَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. میگه حالا اومدی ما یه مرتبه به جهت یه مشکلی که خودت داری نه تمایل نداشتی به این خانم، میگه حواست باشه گاه خیر زیادی خیر کثیری تونی هست، زود به هم نزن کار رو. من که خودم دیدم متاسفانه طرف بی خودم میگفت، خب منم تحقیق کردم، به یه بهانه ای گفت نه من از اول اصلا این همسرمو نمیخواستم و به زور بهم دادن دا اینا، نه بی خود میگفت، بهانه بود. اما زندگی خودش از بین برد، خودش شکست داد، زنه رو از زندگیش جدا کرد، برکاتی که میتونست نصیبش شد به کل از دست داد. این جمله خیرن کست. حضرت علامه رضوان الله تعالی میفرماد عرب متاسفانه یه روحیه ضد زن داشته است، مثل بعضی زمان جاهلیت عربا، حالا مثل بعضی این مرده که هنوز دو جاهلیت عرب زندگی کنه، روح ضد زن. بعد خودشون میفرماد به همین جهت عموما زن را زنده به گور میکردن، دختر را زنده به گور میکردن، به جهت اون روحیه ضد زنشون. بعد اینجا آیه داره میگه که این یه روحیه بدی است، یه روحیه جاهلیت است، این روحیه سلامت نیست، شما یه خیر کثیری رو از خودتون دور میکنین. بعد علامه یه مثالی میزنن، اینم خیلی مثال قشنگی، میفرمان که این دیوارا که میسازن با آجر یا با سنگ میسازن، خب ملات لاش میگذارن دیگه که این دیوار واسه، میگن این ملات ظاهرن هیچی نیست، دیواره با سنگ و آجرش چیزیه، اما آخرش سنگ رو سنگ بند نمیشه، ملات میخواد. بعد میفرمان زنا در جامعه اون ملات استحکام جامعه هست. نگاه کنید به تفسیر علامه زیله این آیه، آیه هم خود تازه ما که اینجا فمینیسم نیستیم، که ما که طرفدار زن نیستیم، ما طرفدار حقیم، اما خداوام که والا فمینیست نیست، خدا میگه آقا بپایید، شما گاهی ضعف دارید که میگید که ما از زن جماعت خوشمون نمیاد. نمیدونم از کجا آوردن اینا، خب این که معلومه است روحیه خطرناکیست. آیه رو باره نگاه کنید ببینید، میگه و عاشروهن بالمعروف، به نساء برمیگرده دیگه، شما نسبت دونا با زنان نسبت پسندیده فطرت پسند عقل پذیر بکنی، فَإِنْ كَرَهْتُمُوهُنَّ، پیش میاد شیطان، من به یه رفقا عرض کردم یه بار، شایدم بیشتر، یکی از جاهایی که شیطان اگه از همه جای ما ناامید شد که به ما ضربه بزند، دور 40 سال نسبت بچه مذهبی ها را با همسرشون به هم میزنه. چیز عجیبیه، میدونید که منحنی طلاق هم دو جاست، یکی اون 4-5 ساله اول ازدواج، یکی بین 35 سال تا 40 سال. دقت کردین چه کار کرد؟ یعنی درست در وقتی که اینا میتونن کلی زندگیشون رو برای هم دیگه بگشاین، شیطان میاد وسط، میگه خب حالا اومدی ما تو یه دلایلی وهمی بدت اومد، فعصا ان تکره و شیخ. در این مورد دیگه میگه میشه گاهی که از یه چیزی بدت میاد، اما تو دلش چی هست؟ و یجعل الله فیه خیرن کثیرا. نتیجه چی میگیرید؟ میگه آقا حواست باشه، کنترل کن خودت را، تو دل این بد آمدن تو نسبت به همسرت، اگر که خودت کنترل کنی خیر کثیر، خیر کثیرش. اما حالا دیدید طرف یه خورده خودشو کنترل میکنه، نمیذاره شیطان تو این سن نمیدونم 30-40 سالگی 40 خورده سالگی این خراب کنه کارا، یواش یواش عشقشون محبتشون به همدیگه زیاد میشه. نسألك و ندعوك یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که ظرفیت گرفتن این همه وحی قرآن رو داشت، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب الزمان و عصر از ما راضی و خوشنود بدار. الهی به حقیقت نورانیت حضرت عسگری، راه گشودهی که از طریق این امامان به سوی خودت گشودی برای ما به نور اهل البیت گشوده و توسعه دار بگردان. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بدار. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب الهی قرآنی ضد استکباری توحیدی که لطف بزرگ توست به بشریت این دوران رو به لطف خودت برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری، این زبان خدایی این تاریخ رو در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.